بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز سه‌شنبه است، 13 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 4 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برنامه‌های جالب و شنیدنی همراه شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و در سراسر جهان هستیم. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. حملات نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی که از روز گذشته و در پی انفجارهای انتحاری فلسطینیان آغاز شده، اوضاع متشنج خاورمیانه را به مرحله‌ای تازه و خطرناک از بحران وارد کرده است. اما در این گیرودار تحولات افغانستان نیز همچنان در کانون خبرهای بین المللی است. گزارشگران رادیو آزادی در برنامه امروز به طور زنده ما و شما را در جریان تازه‌ترین خبرهای خاورمیانه و افغانستان می‌گذارند. اما در ایران، گروه‌های دانشجویی از آینده فعالیت‌های خود بیمناکند. دلیل این نگرانی بخشنامه تازه وزارت علوم است درباره چارچوب فعالیت‌های دانشجویی. گزارش‌ها و گفتگوهایی را هم می‌شنویم از جمله درباره ناپدیدی سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی و یک تومار اینترنتی در این زمینه که برای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فرستاده شده است. گزارشی هم داریم درباره نامه خیشاوندان فعالان ملی مذهبی دربند به رئیس جمهوری ایران و نیز مقام‌های بین‌المللی حقوق بشر. اما در آغاز اجازه بدهید به عنوان‌های تازه خبری گوش کنیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
نیروهای اسرائیل امروز به ساختمان‌های امنیتی تشکیلات فلسطینی حمله کردند. یاسر عرفات آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را متهم کرده است که می‌کوشد تلاش او را در مبارزه با تروریسم بی‌ثمر کند. مری رابینسون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر از اسرائیل خواست خویشتنداری نشان دهد، از مسئولان تشکیلات فلسطینی هم خواست است تا عاملان انفجارهای انتحاری را مجازات کنند. مقامات اردن میگویند روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره ملاقات میکنند. رهبران گروه‌های افغان در کنفرانس بن برای تهیه فهرست نهایی اعضای دولت موقت ملاقات کردند. گزارش‌های تایید نشده هاکیس مردان مسلح قبایل پشتون در جنوب افغانستان به سوی قندهار پیش می‌روند. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا از اعضا خواست تا گروه‌های تروریست را از دسترسی به امکانات مالی محروم کنند. وزیر خارجه اسپانیا با کمال خرازی وزیر خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. صحت برگزاری انتخابات میاندوره غرب استان گلستان تایید شد. و رهبران یونانی ها و ترک های قبرس موافقت کردند مذاکرات تازه‌ای را از اواسط ماه ژانویه آغاز کنند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم، جایی که بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به گسترش نهاده است. اسرائیل در پی حمله موشکی به فرودگاه هلیکوپترهای یاسر عرفات در غزه در شب گذشته روز سه‌شنبه نیز چندین نقطه دیگر در غزه و رام الله را هدف موشک‌های هوا به زمین قرار داد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هدف از این حمله‌ها نه ساقط کردن دولت عرفات، بلکه ناچار ساختن او به جلوگیری از ادامه به گفته آنان عملیات تروریستی علیه اسرائیل است. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام، آخرین رویدادها در روند بحران در منطقه چیست؟
سلام آقای نیکنام. از بامداد سه‌شنبه امروز حدود ساعت 11:30 هلیکوپترها و هواپیماهای نظامی اسرائیل هدفهایی را در غزه و مناطق فلسطینی بیت لحم، جنین و رام الله مورد اصابت موشک‌های خود قرار دادند. در این لحظه هم که من با شما صحبت می‌کنم، پروازهای پراکنده هلیکوپترهای اسرائیلی بدون اینکه جایی را هدف قرار بدن بر فراز مناطق یاد شده در جریان. دفتر یاسر عرفات در رام الله در این حملات هدف قرار گرفت، اما آسیبی به خود آقای عرفات نرسید. مسئولان اسرائیلی از جمله آقای ران کیتری سخنگوی ارتش اسرائیل امروز هم تأکید کردند هدف از این حمله ها قتل عرفات یا ساقط کردن حکومت او نیست، بلکه میخوان که او رو وادار کنند با تروریسم، اونطور که مسئولان اسرائیلی میگویند، مبارزه جدی و روشن داشته باشه. از طرف دیگه آقای یاسر عبدالربو سخنگوی دولت فلسطینی هم در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که اقدامات اسرائیل در 24 ساعت اخیر عملا دست یاسر عرفات رو برای اونچه که از وی خواسته شده، چه واشنگتن و چه در ارتباط با اسرائیل، میبنده و این کار رو برای عرفات مشکل خواهد کرد. اسرائیلی ها امروز گفتند که مقامات اسرائیلی که عرفات در زندان ها را دوباره باز کرده و افرادی رو که طی 24 ساعت اخیر بازداشت کردند آزاد ساخته که بیش از 100 نفر بودند. آقای عبدالربو این خبر رو تکذیب کرد. این 100 نفر یا بیش از 100 نفر از اعضای سازمان های حماس و جهاد اسلامی بودند. مسئولان اسرائیلی میگویند که در حمله نظامی اماکن مشخص یا مکانهای مشخصی هدف هلیکوپترها و هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفتند، از جمله مرکز نیروهای امنیتی و پلیس فلسطینی در غزه، مرکز پلیس دولت فلسطینی در رام الله، مرکز نیروهای امنیتی و پلیس فلسطینی در جنین و همینطور مرکز پلیس فلسطینی در بیت لحم. نیروهای اسرائیلی در بعضی از مناطق وارد قلمرو A شدند، یعنی قلمرویی که کاملا در اختیار و در سلطه دولت فلسطینی است، در منطقه جنین به خصوص، چون مسئولان اسرائیلی میگویند که جنین عملا مرکز اقداماتی است که علیه اسرائیل انجام میشه یا به گفته مقامات اسرائیلی اقدامات تروریستی. به هر حال در این رویدادها همونطور که مسئولان فلسطینی هم تایید کردند، 2 نفر تا به حال کشته شده و 10 نفر مجروح شدند. یعنی در حقیقت تعداد کشته ها برخلاف گسترش حملات نظامی اونقدر نبود که وسعت این عملیات انتظار.
آقای چالنگی، در این لحظه ای که با شما و با شنوندگان صحبت می کنیم، روند کلی اوضاع به چه سمتی است؟ به سوی جنگ هست یا صلح؟
روند کلی اوضاع باید بگیم که بیشتر به طرف پیچیده تر شدن اوضاع در منطقه هست، چون اون چی که مشخص هست جنگ دوباره بین اعراب و اسرائیل احتمالش بسیار بسیار بعید هست. اینو رهبران کشورهای عرب بارها در اظهارات اخیر خودشون مورد تأکید قرار دادن، ولی ممکن هست که درگیری ها بین فلسطینی ها و اسرائیل بیش از این بشه و گسترش بیشتری پیدا کنه. باید به این نکته اشاره بکنیم که رهبران سازمان حماس از جمله آقای خالد مشعل ساعتی پیش در دمشق در یک مصاحبه مطبوعاتی تأکید کردند که ما راهی جز مقاومت نداریم و به اون چه که مقاومت در برابر اشغال سرزمین‌های فلسطینی نامیدند گفتن ادامه خواهیم داد. خالد مشعل از همه خواست، از همه فلسطینی‌ها، که به اقدامات مسلحانه علیه اسرائیل دست بزنن چقدر انعکاس خواهد داشت این اظهارات آقای مشعل معلوم نیست. این رو من اشاره کردم به این خاطر که در منطقه هیچ افق روشنی برای فروکش ساختن فوری بحران دیده نمیشه، اما جنگی به نظر نمیاد که درگیر بشه منطقه با جنگی تازه، و همینطور تلاش هایی هم برای فروکش ساختن بحران و زمینه فراهم کردن زمینه مذاکرات صلح هم دیده نمیشه. این رو هم باید اشاره کنیم که پاره از مقامات کشورهای مختلف از جمله آقای کالین پاول در کنفرانس ضد تروریست که در بخارست در جریان داره بار دیگه از آقای عرفات خواسته که به اقداماتی جدی در مقابل اون چیزی که جلوگیری از تروریسم خونده دست بزنه. به هر حال نه جنگی در کار خواهد بود در آینده نزدیک و نه صلحی در کار خواهد بود باز هم در آینده نزدیک. اون چیزی که است روند این اوضاع به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است.
متشکرم. جمشید چالنگی در قاهره. به گزارش‌های خبری بین‌المللی از رادیو آزادی گوش می‌کنید. اکنون به تحولات افغانستان می‌پردازیم و به کنفرانس سازمان ملل درباره آینده سیاسی افغانستان، کنفرانسی که بیش از یک هفته است در شهر بن آلمان ادامه دارد. گزارشی زنده خواهیم داشت اکنون ارتباطی با شیرین فامیلی گزارشگرمان در محل کنفرانس در شهر بن. خانم فامیلی با سلام بفرمایید که امروز در کنفرانس بن چه گذشته؟
با سلام به شما آقای نیکنام، ساعت 2 بعد از ظهر امروز آقای احمد فوزی سخنگوی آقای اختر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و در مورد آخرین توافق‌ها و تصمیمات کنفرانس اطلاعاتی رو در اختیار خبرنگاران قرار داد. آقای فوزی ابتدا گفت که بسیار امیدواره که تصمیمات کنفرانس آینده سیاسی نوینی رو برای کشور و مردم افغانستان در بر داشته باشه. او گفت که متن پیشنهادی سازمان ملل چندین بار به خاطر پیشنهادات هیئت‌های شرکت کننده اصلاح شده و اکنون متن نهایی آماده است و به زبان‌های پشتو و دری ترجمه شده، اما این متن هنوز امضا نشده. آقای فوزی گفت که این متن احتمالاً امشب و یا فردا صبح امضا خواهد شد و اونگاه رسمیت خواهد داشت. آقای فوزی توضیح داد که تنها کاری که باقی مونده تعیین دقیق لیست کابینه دولت موقت است، اما او هیچ نامی رو در ارتباط با نخست وزیر و هیئت وزرا ذکر نکرد و فقط گفت که امشب پس از افطار آقای ابراهیمی با لیست کوتاه شده‌ای که از بین 130 کاندیدا ارائه شده از سوی هیئت‌ها و از سوی هیئت‌ها بررسی شدند به کنفرانس خواهد اومد و اونگاه کنفرانس در مورد لیست اعضای کابینه تصمیم نهایی رو خواهد گرفت. او گفت که تعداد اعضای کابینه 29 نفرند و احتمالاً 5 زن در میان آنها خواهد بود. آقای فوزی گفت که در جلسات دیشب آقای یونس قانونی شرکت نداشته، اما علت عدم حضور او رو ذکر نکرد. با این حال او تأکید کرد که تصمیمات و متن نهایی توافقنامه مورد تایید همه هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس است. آنگاه آقای فوزی در مورد نظر آقای برهان الدین ربانی نسبت به این تصمیمات سخن گفت و افزود که او موافقت نهایی خود را با تصمیمات کنفرانس و نیز موافقت خود را با واگذاری رسمی قدرت به دولت موقت در کابل اعلام داشته است. او گفت که آقای ربانی نقش بسیار مثبتی در حمایت از کنفرانس و در موفقیت رسیدن اون ایفا کرده. او گفت که آقای فوزی گفت که هیئت‌های شرکت کننده این ماموریت رو دارند که در بازگشت با او درباره آخرین جزئیات تصمیمات گفتگو کنند و این امکان رو و آقای ربانی این امکان رو خواهد داشت که پس از تدارک لایجرگه اضطراری و برگزاری انتخابات به ایفای نقش سیاسی جدیدی بپردازد. آقای فوزی در مورد اعزام نیروهای ناظر صلح سازمان ملل گفت که در این مورد توافق کلی حاصل شده و پس از تصمیم شورای امنیت در مورد ضرورت اعزام این نیروها، کشورهای داوطلب درخواست خود رو برای شرکت در این نیروهای حافظ صلح به سازمان ملل خواهند داد و بر اساس اون عمل خواهد شد. آقای فوزی اضافه کرد که نمیتونه مطمئن باشه که این نیروها همزمان با استقرار دولت موقت در کابل به افغانستان خواهند رفت و یا پس از اون. آقای فوزی تاکید کرد که روند کلی انتقال قدرت که تشکیل دولت موقت سپس برگزاری لایه‌جرگه اضطراری و بعد استقرار یک دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات است تغییر نکرده است. همچنین در مورد تشکیل یک دیوان عالی قضایی که کمیسیونی برای سازماندهی اون انتخاب می شود او گفت که این کمیسیون جدا از کابینه خواهد بود. اگرچه آقای فوزی در این کنفرانس مطبوعاتی خود هیچ نامی از نخست وزیر احتمالی و یا اعضای کابینه نبود، اما در حاشیه کنفرانس از قول بعضی از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس گفته میشه که به احتمال قوی آقای حامد کرزای کاندید نخست وزیری هستند. من درباره نتایج کنفرانس و توافقهایی که صورت گرفته گفتگوی داشتم با آقای احمد ولی مسعود و از او پرسیدم آیا بستر آخرین توافقهای انجام شده دیگر مانعی وجود نخواهد داشت و آیا همه گروه های درگیر در افغانستان از این تصمیمات رضایت نسبی خواهند داشت یا نه؟
ما فکر نکنم که ما موانعی اساسی باشه را کلن موانعی که وجود داشت قبلن فقط امون تکس یا موافقت نامه بود که دیشب تای صحبت شد و تمام اطراف افغانی با او موافقت نامه اونا موافقت کردن و دیگه موانعی اصلی از میان رفت. دیگه ما فکر نکنم مشکلات زیاده بود و توقفات از یک مجده است با مردم افغانستان. ما نباید فقط افراد و اشخاص مد نظر بگیریم بلکه مردم افغانستان مد نظر بگیریم. این توافقاتی که در این صورت گرفته تحت نظارت ملل متحد توافقات عمده است بخاطر با مردم افغانستان و فکر میکنم که این توافقات مردم افغانستان در آن استقبال خواهند کرد.
آیا جبهه متحد با پیشنهاداتی که شده تصمیماتی که گرفته شده نظر مساعد داره؟
بله مساعد داره بخاطر آرامی افغانستان، به خاطر خوبی و خوشی افغانستان، به خاطر صلح در افغانستان و به خاطر ساختن حکومت باقاعده و سی در افغانستان، به خاطر اعمار مجدد افغانستان، جبهه متحد نظر مساعد به این پروگرام صلح داره.
نظر آقای رحمانی در مورد تصمیماتی که گرفته شده چیه؟
نظر از اونا مثبت است. دیروز هم نظر خود اظهار کردن و فکر میکنم مصاحبه هم کردن و نظر اونا کلا مساعد است و اونا پشتیبانی میکنن از این نظر و فکر میکنم اونا شاید امروز یا فردا اعلام کنن و پشتیبانی رسمی خود اعلان کنن.
فکر میکنی که دولت موقت کار خودش رو شروع خواهد کرد؟
فکر میکنم تا جایی که من میدانم تا این حال رسمی اعلام نشده. فکر میکنم 22 امی ماه.
در مورد مستقر شدن نیروهای ناظر صلح در افغانستان آیا در جزئیات چند تصمیم گرفته شده، یعنی همکاریش با نیروهای نظامی افغانستان؟
بله در خود موافقتنامه ایرم تذکر رفته در ارتباط به نیروهای حافظ صلح در افغانستان چی باید بکنن و چه ترتیب باید بیان و همکاریشان با نیروهای فعلی افغانستان چه ترتیب باشه. در تمام این موارد موافقت صورت گرفته.
صدای احمد ولی مسعود نماینده دولت اسلامی برهان الدین ربانی در لندن و برادر فرمانده احمد شاه مسعود که در 9 سپتامبر به دست نیروهای القاعده ترور شد. اما همچنان که در گزارش شیرین فامیلی شنیدیم، تصمیم نهایی درباره ترکیب دولت آینده افغانستان احتمالاً شامگاه سه‌شنبه گرفته خواهد شد. در این حال 4 نفر برای پست نخست وزیری افغانستان معرفی شدند: پیر سید احمد گیلانی، رهبر محاذ ملی اسلامی افغانستان که از روحانیان پشتون است، صبغت الله مجددی، او هم یک پشتون و اولین رئیس جمهوری پس از سقوط کمونیست ها، عبدالستار سیرت، یک ازبک که پیشتر وزیر دادگستری در افغانستان بوده، و حامد کرزای که از همه این شخصیت ها جوانتر است و به گفته یکی از سخنگوهای جبهه متحد شمال افغانستان احتمال نخست وزیری او از دیگران بیشتر است. علیرضا طاهری از پیشینه آقای کرزای میگوید:
حامد کرزای 42 سال دارد. در قندهار به دنیا آمده است، در همان استانی که پایگاه اصلی طالبان است. آقای کرزای در سال 1992 معاونت وزارت خارجه افغانستان را بر عهده داشت. در زمان ریاست جمهوری صبغت الله مجددی، نخستین رئیس جمهوری افغانستان پس از کمونیست ها. آقای کرزای به زودی از این کار کناره گرفت. از عجایب تحولات سیاسی در افغانستان یکی هم این است که آقای کرزای یک چند به طالبان متمایل شد، در حالی که او جهانبینی یک سر متفاوتی با دیدگاه طالبان از جهان دارد. آقای کرزای جهان بیرون از افغانستان، به خصوص جهان غرب را به خوبی می شناسد. به روانی انگلیسی حرف می زند. با کت و شلوار همان اندازه راحت است که با جامعه سنتی قبیله‌ای. او از قبیله پوپلزای، از همان قبیله‌ای است که خاندان سلطنتی افغان از آن برآمده است. حامد کرزای پس از مدتی همدردی با سران طالبان به آنها زنین شد. آنها را عامل خارجی، به خصوص عامل پاکستان و عرب‌های ماجراجو یافت. زنین شدن آقای کرزای به طالبان زمانی قوت گرفت که عوامل سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن به حکم طالبان 2 سال پیش پدر او را در کویت در پاکستان کشتند. پدر آقای کرزای از نمایندگان پیشین مجلس افغانستان بود. از آن زمان به بعد حامد کرزای به محمد ظاهر پادشاه تبعیدی افغانستان متمایل شد و به هواداری از طرح او برای ایجاد حکومتی فراگیر متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون افغانستان برخاست. پس از حملات تروریستی مرگبار به واشنگتن و نیویورک، رؤسای قبایل پشتون یکی پس از دیگری با حامد کرزای و با فرمانده عبدالحق فرماندار پیشین کابل تماس گرفتند تا راهی برای از میان برداشتن طالبان بیابند. فرمانده عبدالحق، یکی دیگر از چهره‌های شاخص پشتون، در آغاز بازگشتش به افغانستان به دام طالبان افتاد و اعدام شد. بدین ترتیب حامد کرزای به صورت تنها چهره‌ای درآمد که توانایی متحد ساختن پشتون‌ها را بر ضد طالبان دارد. حامد کرزای با یاری آمریکا نخست در اوروزگان، ایالت زادگاه ملا محمد عمر رهبر طالبان، عملیات خود را آغاز کرد. به گفته دانالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا، هواپیماهای آمریکایی بارها برای حامد کرزای و نیروهایش خوراک و مهمات فرو ریختند. آقای کرزای اکنون رهبری نیروهایی را بر عهده دارد که هدف آنها تسخیر قندهار، آخرین پایگاه ملا محمد عمر و یاران عرب و طالبانی اوست. در این حال حامد کرزای نه تنها در میان پشتونها، هم قبیله‌ای‌هایش که در میان دیگر اقوام افغانستان نیز به عنوان شخصیتی خوشنام شهرت دارد. همین خوشنامی برای توفیق آقای کرزای در مقام نخست وزیری افغانستان در دوران گذار پشتوانه محکمی می‌تواند باشد و حتی حضور او را در عرصه سیاسی افغانستان پس از دوران گذار تضمین خواهد کرد.
حامد کرزای شخصیتی که گفته می شود احتمال نخست وزیری او در دولت آینده افغانستان از دیگران بیشتر است. اما گزارش های خبری رادیو آزادی درباره افغانستان را با چکیده ای از رویدادهای اخیر این کشور و این منطقه از سیاوش اردلان ادامه می دهیم.
با منتقل شدن محور فعل و انفعالات نظامی در افغانستان به مناطق جنوب و شرق این کشور، عملیات آمریکا برای یافتن اسامه بن لادن و نابودی طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. نیروهای آمریکا شهر قندهار و اطراف آن، آخرین پایگاه طالبان را طی 24 ساعت گذشته به شدت بمباران کردند. حملات جنگنده‌های آمریکا گاهی به فاصله 5 تا 10 دقیقه مواضع طالبان را در هم می‌کوبید. به موازات حملات جنگنده‌های آمریکایی در منطقه قندهار، نیروهای زمینی آمریکا در این منطقه نیز فعالیت دارند. آمریکا میگوید واحدهای تفنگدار این کشور هنوز مستقیماً با سربازان طالبان درگیر نشدند. اما برعکس، مقامات طالبان گفتند ده‌ها سرباز آمریکایی را طی رویارویی با آنها کشته و زخمی کردند. یک روزنامه محلی پاکستان نیز از انتقال ده‌ها جنازه سربازان آمریکایی به پاکستان خبر داد. خبری که مقامات آمریکا را شدیداً تکذیب می‌کنند و منابع مستقل هم تایید نکردند. با این حال نیروهای طالبان که در قندهار مقاومت می‌کنند، هنوز توان مقابله با جنگجویان قبایل پشتون را که با آنها مقابله می‌کنند، با این حال نیروهای طالبان که در قندهار مقاومت می‌کنند هنوز توان مقابله با جنگجویان قبایل پشتون را از دست ندادند. تا حدی که خبرگزاری افغان گزارش داده، سربازان طالبان طی نبردی در 30 کیلومتری شمال قندهار، منطقه شاهولی‌کوت، ده‌ها جنگجویان هوادار حامد کرزای را کشته و اسیر کردند. حامد کرزای از رهبران سرشناس پشتوست که همینک به عنوان یکی از چهره‌های حکومت آینده افغانستان مطرح است. حامد کرزای می‌کوشد نیروهای طالبان را متقاعد به تسلیم شدن کند تا به گفته او از خونریزی جلوگیری شود. اما ملا عمر رهبر طالبان وعده داده است نیروهای تحت فرمان او تا آخرین نفس مقاومت خواهند کرد. با این حال علاوه بر جنگجویان قبایل پشتو که از سه طرف قندهار را محاصره کردند، نیروهای طالبان زیر فشار حضور واحدهای تفنگدار آمریکایی نیز هستند. واحدهای ویژه‌ای که مجهز به هلیکوپترهای سوپر کوبرا و هلیکوپترهای توپدار با کاربرد تخریب اهداف در حال حرکت هستند. اما مأموریت اصلی این نیروها مقابله با طالبان نیست، بلکه یافتن و کشتن اسامه بن لادن است. تفنگداران آمریکایی در شرایط سخت و آب و هوای کبیری جنوب افغانستان، نیروهای تعقیب و انهدام ویژه‌ای را مأمور نابودی سازمان القاعده کردند. تلاش های نظامی آمریکا برای یافتن اسامه بن لادن تنها محدود به جنوب افغانستان و منطقه قندهار نیست، بلکه در شرق افغانستان منطقه جلال آباد نیز نیروهای آمریکایی فعالند. در این منطقه جنگنده‌های آمریکا چند روزی است اماکنی که گمان می‌کنند اسامه بن لادن در آنجا مخفی شده را شدیداً بمباران کردند. در جریان این بمباران‌ها به گفته مقامات محلی جلال آباد نزدیک به 100 غیر نظامی کشته شدند که این باعث بروز نارضایتی‌های در میان قبایل محلی منطقه شده. با این حال فرماندهان محلی پشتو در جلال آباد مشغول همکاری با نیروهای آمریکا برای یافتن بن لادن هستند. به گفته یکی از این فرماندهان، اسامه بن لادن در کوهستان‌های تورابورا پنهان شده. آمریکا با تمرکز نیروهای خود در جلال آباد همدوش فرماندهان پشتو قصد دارد اطراف تورابورا را مورد تجسس قرار دهد. آمریکا به مقامات جلال آباد 72 ساعت فرصت داده تا فرودگاه ویران این شهر را برای شروع عملیات نظامی تعمیر کنند. نیروهای آمریکا با رفت آمدهای مداوم نظامی جنگجویان پشتو ضد طالبان را تجهیز می کنند تا کار یافتن بن لادن آسان تر شود. ریش سفیدان قبایل پشتو در استان ننگهار خبر می دهند پیام هایی را برای بن لادن فرستادند با این پیشنهاد که شاید در ازای تسلیم شدن سرنوشته عوض شود. بنابرای همین خبر اسامه بن لادن از قبول این پیشنهادها خودداری کرده و دیگر رهبران سازمان القاعده نیز وعده دادند به جنگ خود ادامه دهند. سلیمان ابوقیس سخنگوی سازمان القاعده به یک روزنامه کویتی گفته است جهاد ما حتی با مرگ بن لادن ادامه خواهد یافت و هر زمان که اسامه شهید شود اسامه دیگری پرچم او را برخواهد داشت. در این میان گروه‌های مسلمان مدافع حقوق بشر خواستار آن شدند که در تلاش برای یافتن بن لادن و نابودی سازمان القاعده حقوق جنگجویان این سازمان رعایت شود. تاکنون هزاران تن از جنگجویان خارجی سازمان القاعده به همراه سربازان طالبان از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا کشته یا اسیر شدند.
تازه ترین تحولات افغانستان در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی. گزارش‌های دیگری نیز درباره افغانستان خواهیم شنید.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر اخبار مشروع خبرها را از رادیو آزادی خواهیم شنید و سپس گزارش‌های گوناگونی از ایران و درباره ایران داریم. از جمله درباره ناپدیدی سیامک تورزند، روزنامه‌نگار ایرانی، درباره نامه خیشاوندان فعالان ملی مذهبی دربند به رئیس جمهوری ایران و مقام‌های حقوق بشر و نگرانی دانشجویان از آینده فعالیت‌های دانشجویی در ایران. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از